یا حق، کاغذی که توسط هنرکده فرستاده بودید رسید. نمیدانم در جوابش چه بنویسم، چون مدت هاست که عادت نوشتن از سرم افتاده است. خود به خود اینجور شده، مثل رمان های دیگر که دانسته و یا ندانسته در من انجام گرفته. این که نوشته بودید ممکن است تصور کرده باشم که تغییری در اخلاق و رفتارتون روی داده باشد، صحیح نیست و علتی هم ندارد که چنین تصوری بکنم. اما هر صد این است که از هر کاری زده و خسته و بیزارم و اعصابم خرد شده. مثل یک محکوم و شاید بدتر از آن شب را به روز می آورم و حوصله همه چیز را از دست دادم. نمی توانم دیگر تشویق بشوم و نه دلداری پیدا کنم و نه خودم را گول بزنم. وانگهی میان محیط و زندگی و مخلفات دیگر ما ورطه وحشتناکی تولید شده که حرف یک دیگر را نمی فهمیم. باری اصل مطلب اینجاست که نکبت و خستگی و بیزاری سر تا پایم را گرفته. دیگر بیش از این ممکن نیست. به همین مناسبت نه حوصله شکایت و چسناله دارم و نه می توانم را گول بزنم و نه غیرت خودکشی دارم. فقط یک جور محکومیت قیالودی است که در محیط گند بیشرم مادر قهوه‌ای باید طی بکنم. همه چیز بن‌بست است و راه گریزی هم نیست. امیدوارم همیشه خوش و خرم بوده باشید و ما همین گوشه و کنارها برای خودمان می پلکیم. زیاده قربانت صادق هدایت.
نامه صادق هدایت به سید محمد علی جمالزاده در 15 اکتبر 1948 یعنی کمتر از یک سال و نیم پیش از خودکشی صادق هدایت در 4 آوریل 1951 در پاریس. سلام. به پنجمین برنامه از رشته برنامه‌های پیشگام داستان نویسی جدید در ایران به مناسبت 100 سالگرد تولد صادق هدایت خوش آمدید. در برنامه قبلی از صادق چوبک داستان نویس و دوست نزدیک صادق هدایت شنیدیم که یکی از علل خودکشی او این بود که دستگاه او را تحویل نمی گرفت و جامعه قدر او را نمی شناخت. اما عواملی که صادق هدایت را به سوی مرگ کشاند به همینها محدود نمی شد. بدیهی است که روشنفکر میهن دوستی مثل صادق هدایت از دستگاه حکومت فقط به دلیل اینکه او را تحویل نمی گرفت نمی توانست ناراضی باشد و نارضایی او از نظام سیاسی و اجتماعی بسیار عمیق‌تر و پیچیده‌تر بود. به طوری که فریدون هویدا نویسنده منتقد سینما و دوست صادق هدایت میگوید یکی از مهمترین عوامل یأس صادق هدایت اوضاع سیاسی ایران بود.
اون زمان همون زمانی بود که از لحاظ سیاسی در ایران و روابط ایران با خارج خیلی دشوار بود. من خب اون موقع عضو پایین رتبه سفارتمون بودم در پاریس. خب بحث میشد با هدایت راجع به اوضاع ایران و اینا. یک دفعه هم ازش پرسیدم راجع به دکتر مصدق. خیلی نظر بدی داشت نسبت به مصدق. هیچ وقت فراموش نمی کنم، گفت این جزء سیاستمدارای عوان فریبه، یعنی پاپولیست. هیچ امیدی نداشت که وضع ایران درست بشه. ولی خود در همون زمان کافه فردوس و اون بحثایی که می داشتیم، خیلی ها مثلا شهید نورایی خیلی امیدوار بود که وضع اقتصادی ایران رو اگر بشه درست کرد، ایران به طرف یک آسیه روشنی خواهد رفت. همیشه این بحثا می شد، مخصوصا که از میزهای دیگه، چه توده‌ای ها، چه تفضلی، چه ناسیونالیست های چیز، این بحثا می شد. ولی هدایت همیشه آخرش می گفت اینا درست نمیشه، ایران خراب شده و درست شدنی هم نیست.
البته در اون دوره تا زمان کودتای 1332 احزاب سیاسی مختلف از چپ گرفته تا راست افراطی در فعالیت بودند و هر یک از اونها عده‌ای را به عضویت یا به طرفداری خود کشانده بودند. اما صادق هدایت با اینکه گرایش عمیقی به دموکراسی و عدالت اجتماعی داشت مایل نبود که به عضویت هیچ حزبی درآید. انور خامنه‌ای نویسنده و محقق و از آشنایان نزدیک صادق هدایت در کتاب چهار چهره با اشاره به این موضوع میگوید
در آن سالها، یعنی از 1320 تا 1325، هدایت تمایلی به حزب توده و جنبش کمونیستی جهانی پیدا کرده بود. به ویژه نسبت به فاشیسم و نازیسم خیلی بدبین بود و در نتیجه طرفدار پیروزی متفقین بود. اما با وجود فشار و اصرار زیاد رهبران حزب توده، هیچگاه حاضر به عضویت در آن نشد. اصلا در تمام زندگیش هیچ وقت در هیچ حزبی شرکت نکرد. از حزب و حزبازی بیزار بود و حاضر نبود آزادی فردیش را به هیچ بهایی از دست بدهد.
شاید یکی از دلایل خودداری صادق هدایت از پیوستن به هر حزبی، حتی حزب توده که بسیاری از آرمان‌های آن را تأیید می‌کرد، میهن‌دوستی عمیق او بود و وابستگی این حزب به یک سیاست خارجی را مغایر با اصول میهن دوستی میدانست. فریدون هویدا میگوید
که همون زمان جنگ بین الملل دوم و فوری بعد از خاتمه جنگ با هدایت خیلی رفت و آمد داشتم در تهران، میدیدم که هدایت در حقیقت یک وطن پرستی خیلی شدیدی در وجودش هست. مثلا من به خاطر دارم با اینکه از بعضی لحاظ عقاید چپی بیان میکرد، شدیداً بر علیه پیشوری اظهار نظر میکرد. یه وطن پرست عجیبی بود، خیلی دوست داشت مثلا در میان توده‌ای ها و اینا گاهی مسخرهشون میکرد.
شناختی که صادق هدایت از کردار بسیاری از دوستان روشنفکر خود داشت موجب میشد که اعتقادی به فعالیت‌های حزبی آنها نداشته باشد و نتیجه مثبتی از کار آنها در تحولات سیاسی جامعه پیش بینی نکند. اما به هر حال در میان چپگرایان آن دوره افراد زیادی بودند که صادق هدایت می توانست با آنها هم صحبت شود.
خیلی بودند هدایت باشون حاضر بود مثلا بشینه و بحث کنه، مثلا با تفضلی. مثلا
می پرسم مگر جهانگیر تفضلی توده‌ای بود یا گرایش چپی داشت؟ و فریدون هویدا می گوید
تظاهر بشه
بله
گرایش چپی می کرد ولی نداشت. و یک اتفاقی اون زمان افتاد که وقتی به هدایت گفتم به من گفت تو هنوز خیلی بچه ایرانو نمیشناسی. داستانش این بود، من چون زبون خارجی میدونستم تو وزارت خارجه بودم، خیلی از وزارتخونه های دیگه از جاهای دیگه رجوع میکردن و منو به کار میکشوندن. یک روزی از دربار به وزارت خارجه دستور داده شد که بنده رو بفرستن به کاخ برای اینکه جواب تلگراف های تبریک نمیدونم شاهو تهیه کنم. و ماشین نویسی لاتینی هم اون زمان خیلی کم در ایران داشتیم، اونا ماشین بکنم و حاضر کنم بدم. بنده هم رفتم به سعدآباد و اونجا آقای علا منو توی یک اتاق گذاشتن و من این کارامو میکردم. وقتی تموم کردم و آمدم ببینم یکی بیاد بگیره، هیچ کسی نبود. یعنی اون زمان دربار دستگاش مثل اواخر سلطنت محمد رضا شاه نبود، اصلا هیچ کسی نبود. و من هم تو اون اتاقی گذاشته بودن، رفتم کنار پنجره داشتم نگاه میکردم توی باغ سعدآباد، یک مرتبه دیدم تفضلی با یک عده‌ای اونجا دارن قدم میزنن. و بعد همون عصر که رفتم به کافه فردوس به هدایت گفتم، گفتم میدونی چی، من دیدم تفضلی که اینجا این حرفا میزنه، من اونجا دیدمش با یک عده‌ای. گفت بخ تو بی خبری. یعنی میخوام بگم این چیزا همش بود. با توده‌ایام بحث داشت، یادم یک دفعه به طبری گفت، طبری از نمیدونم کدوم ناحیه شوروی برگشته بود و داشت هی میگفت. یک مرتبه هدایت همونطوری سالین رو به مسخره کشید که خیلی هم برخورد اون زمان به طبری. ضمناً یکی از نزدیکترین دوستان هدایت حسن قائمیان بود که اونم جزء حزب توده بود. گرایش چپی داشت هدایت.
میگویم در آن دوره سوسیالیسم به صورت گرایش چپی و به مفهوم آزادی و عدالت اجتماعی در اروپا و حتی در امریکا هم برای روشنفکران و هنرمندان گیرندگی امیدوار کنندهی پیدا کرده بود و گرایش صادق هدایت به چپ هم چنین کیفیتی داشت.
تمام جوانایی که از مدرسه اومده بودن از اروپا همه هم تحت تاثیر همین عقاید چپی بودن دیگه. بنده خودم کارل مارکس تمام اینا خونده بودیم.
اما دوستان توده‌ای صادق هدایت به دلیل اینکه او را از لحاظ بینش اجتماعی در حیطه فکری و عقیدتی خود می دیدند، همچنین به دلیل موقعیت والای او در صحنه ادبی آن دوره، از انتقادهای گزنده او نمی رنجیدند و همصحبتی با او را غنیمت می شمردند. دکتر تقی تفضلی، استاد دانشگاه و رئیس سابق کتابخانه مجلس شورای ملی، از آشنایان نزدیک صادق هدایت در این باره گفته است:
من برخورد صادق هدایت را با سران حزب توده از جمله آقای ایرج اسکندری و آقای دکتر کیانوری مکرر دیده بودم. رفتار آقای ایرج اسکندری و به خصوص آقای دکتر کیانوری که در آن ایام جوانی تحصیل کرده، باهوش، بسیار خوش لباس و خوش قیافه بود، نسبت به صادق هدایت بسیار احترام‌آمیز بود و من لذت می‌بردم.
اما صادق هدایت با اینکه بیشتر اوقاتش در کافه ها در هم صحبتی با این دوستان میگذشت، همچنان تنها بود و تقریبا هیچ یک از آنها از دنیای درونی او خبر نداشت. دکتر تقی تفضلی که با شیفتگی از شخصیت صادق هدایت سخن گفته است، به تنهایی او اشاره می کند و از دید خود علتهایی برای افسردگی او می بیند.
امور متعددی صادق هدایت را رنجیده خاطر داشت. همزبانی نداشت و این بی همزبانی درد کمی نیست. از دوستان و اطرافیانش از بسیاری جهات هوشیارتر و بالاتر بود. دوستان صادق هدایت از بودن با او خوشحال بودند و به او افتخار می کردن. ولی من خیال نمی کنم که صادق هدایت از بودن با ما خوشحال بود. صادق هدایت تنها بود و سخت تنها بود. عده ای از او می ترسیدن و از او حساب می بردن و عده ای بر او حسد می بسیدن و به ظاهر با او اظهار دوستی می کردن. هدایت می فهمید و می دانست. در مورد دلایل رنج و ناراحتی صادق هدایت من شخصا خیال می کنم اساس افسردگی و ناراحتی هدایت که بالاخره او را به خود کشی کشانی سه موضوع بود. اول به مناسبت وطن پرستی شدید و حساسیت زیاد و درک و هوشتون از اوضاع ایران و اون چه می کردن سخت رنج می بود. دوم لذت نبردن از زندگی به این معنی که از هیچ چیز به قدر کفایت به قدری که او را خوشحال کند لذت نمی بود. سوم چون ظاهرن اعتقاد به خداوند نداشت و با تمام مذاهب مخالف بود تکیگاهی نداشت. در مورد لذت نبردن صادق هدایت از زندگی شاید لازم باشد اضافه کنم که صادق هدایت از طبیعی ترین لذتها که خداوند برای بقای نسل آدمی در نهاد انسان نهاده است کمتر لذت می بود و او را خسته و افسرده می کرد و بر ملالش می افزود.
برخلاف نظر دکتر تقی تفضلی، هیچ یک از دوستان و آشنایان صادق هدایت بی اعتقادی او به مذهب را بی تکیگاهی و یکی از دلایل رنج و ناراحتی یا افسردگی و یأس او ندانسته است. حتی بعضی از دوستانش از آن جمله صادق چوبک بی اعتقادی او به مذهب را ستودند.
پدر هدایت و همچنین عیسی خان و محمود خان و مادر هدایت و چند تن از این خاندان که میشناسم به واسطه تعصب مذهبی از لامذهبی صادق در عذاب بودند و ازش راضی نبودند. او معتقد بود که تمام بدبختی ها و نادانی ها از حمله عرب و دین اسلام بر ما وارد آمده. او در حقیقت شخصی بود ملحد تمام عیار و علاقه شخصی من به او بیشتر برای این آزاداندیشی و ادابتی بود که با خرافات و مذهب اسلام داشت. او مذهب را دشمن پیشرفت و هنر و ادبیات و زبان و قلم می دانست.
از حرفهای دوستان و آشنایان صادق هدایت و از نامه‌های خود او به چند دوست نزدیک پیداست که او در سالهای آخر، مخصوصاً از سال 1325 به بعد که دیگر چیزی نمی نوشت، به طور کلی از هر گونه تحول مثبتی در ایران نامید شده بود. تنها چیزهایی که می توانست او را در تنهایی خودش آرام نگه دارد، خواندن کتابهایی بود که دوستان نزدیکش مخصوصاً شهید نورایی از خارج برای او می فرستادند و دیگر شنیدن موسیقی بود، مخصوصاً موسیقی غربی، و بالاخره آرزو و تا اندازه امید به دور شدن از ایران، چنان که عاشقی که به دلایل بسیار از معشوق خود نفرت پیدا کرده باشد بخواهد از او تا اون سوی جهان دور شود. این کیفیت و حال در نامه 18 مهر ماه 1326 صادق هدایت به شهید نورایی به خوبی احساس می شود.
اضطراب، بی تکلیفی، مسئولیت و حس ابسوردیته زندگی همه دست به یکدیگر دادند. باید هم همینطور باشد. اما یک مطلب است که هنوز نمی توانم بپذیرم و اون این است که هرچه شده و هرچه خواهد شد به درک، اما اقلن توانسته 4 صباح از این جهنم دره وحشتناک فرار بکنید و نفسی بکشید و پوستی نو کنید. اقلن توانستید 5 روز، نیم ساعت یا 1 ربع بیان که خودتان را گول زده باشید کنار رودخانه سن تنها گردش بکنید و حس بکنید که تنها هستید و همیشه تنها خواهید بود. اما از اینجا و موجودات و اتفاقاتش دور هستید. خوشا به سعادتتان. برای من قیافه های اینجا، سر و صدایش، عقاید و افکار و هنر و افتخاراتش وحشت دائمی است. کابوس است. اتفاقا دیشب در منزل قهرمان شاعر بودم. 1 یا 2 بعد از نصف شب با رادیو پاریس را گرفت. از تصنیف ها و آهنگ های کاباره ها می زدند و می خواندند. مثل فیل که یاد هندوستان را بکند، تکه های مناظر اونجا دور و غمناک در جلوم مجسم شد. یادم افتاد چه جاهایی در دنیا هست و من در چه منجلابی دست و پا می زنم. از شما چه پنهان، من همیشه برای فرار و فراموشی اغلب 1 تکه تصنیف ناقص و یا آهنگ اون صفحات را با خودم زمزمه می کنم تا حس کنم که در اینجا نیستم. شاید به همین علت دشمن مسئول وطنی شدم.
کسی که در حد صادق هدایت وطن و فرهنگ خود را دوست بدارد، شاید نتواند به موسیقی اصیل ملی خود هیچ گونه توجهی نداشته باشد. خود او چنان که در نامش به شهید نورایی شنیدیم، علت بیزاری از موسیقی ملی یا به قول او مسئول وطنی را بیزاری از محیط اجتماعی ایران می دانست. دکتر تقی تفضلی در نقل خاطری از گذراندن شبی در باغ آقای خالتی در تجریش با حضور صادق هدایت، از توجه صادق هدایت به ستار زدن خود در دستگاه همایون یاد کرده است، با تاکید بر اینکه صادق هدایت به موسیقی فرنگی علاقه داشت.
من ستار را برداشتم و کوک کردم و شروع به زدن کردم. صادق هدایت نزدیک من آمد و پرسید چی میزنی؟ گفتم همونطور که میبینید ستار میزنم. گفت اینو که میدانم، چه دستگاهی میزنی؟ گفتم همایون. گفت عجب، ممکن است خواهش کنم این کوک را به هم نزنی و تا عصر یکی دو دفعه دیگر همین را برای من بزنی؟ گفتم چشم و ستار را در گوشه گذاشت. این اولین باری بود که من دیدم صادق هدایت به موسیقی ایرانی توجه می کند و اظهار علاقه می نماید. نکته دیگر آن که اولین کسی که تا حدودی که من اطلاع دارم برای نسل ما، یعنی برای همسن و سالهای من، درباره موسیقی فرنگی یا اروپایی اظهار نظر کرده و به ما معرفی کرده بود، صادق هدایت بود. یعنی خیلی قبل از این که انجمن فیلارمونیک تهران تأسیس شود و آقای پرویز محمود به ایران برگردد، یا ادوار ژوزف، اون مرد خوش‌ذوق عالی که خودش ویولن خوب می‌زند، برای ما از بتوون و دیگران صحبت کند، صادق هدایت درباره موسیقی خارجی به ما توضیح می‌داد، ولی همون طوری که عرض کردم به موسیقی ایرانی ظاهراً توجهی نداشت.
چنان که دکتر احسان یارشاطر اشاره می‌کند، صادق هدایت شنیدن موسیقی را مثل مطالعه کتاب‌های کاری جدی‌تر از سرگرمی و تفریح می‌دانست.
چیزی که همدل دیدم راجع به صادق هدایت بنویسن موسیقی دوستیش بود. خیلی عاشق موسیقی فرنگی بود. موسیقی ایرانی ندیدم که نشنیدم ازش که دوست داشته باشه. جلسات ماهانه خیال مکم داشتن با جورجانی و شهید نورایی. میشستن و اون وقتا صفحه بود دیگه، صفحه های 78 دور این آنو میذاشتن و موسیقی فرنگی، موسیقی کلاسیک فرنگی گوش میکرد. اون سال آخری که من ایران بودم، پیش از این که برم به انگلستان، از منم دعوت کردن که به اون مجلسشون بپیوندم به اصطلاح. ولی این هم هست که مثلا از تمام دوستان دیگری که داشت، فقط اون دو نفر رو باشون این نوع نزدیکی رو داشت. و عادتش این بود که وقتی موسیقی گوش میکرد، با این انگشت سبابهش همجوری روی این دسته مبل یا صندلی حرکت میداد انگشتش اینا و دقت گوش میداد.
به هر حال واضح است که صادق هدایت عاشق زندگی بود، عاشق هنر بود، عاشق ایران بود و عشق است که در ناکامی نفرت ایجاد می کند و نفرت او از آنچه وطنی است نشان دهنده جای خالی همه اعتبارهای تمدن جهانی عصر جدید است که او برای وطن خود می خواست. جای خالی همه ارزشهای انسانی و پیروزیهای فکری و فضیلتهای اخلاقی است که برای هموطنان خود می خواست. پنجمین برنامه از رشته برنامه‌های پیشگام داستان نویسی جدید در ایران به مناسبت 100مین سالگرد تولد صادق هدایت را در اینجا به پایان می‌بریم. در برنامه بعدی درباره وطن دوستی و ملی‌گرایی صادق هدایت با توجه به نمود احساسات ناسیونالیستی او در نوشته‌هایش نظرهایی خواهیم شنید. خدا نگهدار.